أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه قول از اقوال مربوط به بحث اشتراط یا عدم اشتراط استثناء معونه به عدم وجود مال آخر را ذکر کردیم و ادله این سه قول را مورد بررسی قرار دادیم. قول چهارم قولی است که بعضی از بزرگان فرموده اند و به نظر می رسه تعرض به این قول علیکم السلام خالی از فائده نیست. دقت بفرمایید. ابتداعا ایشون یک تقسیم بندی میکنه و مسئله را به شش صورت در میاره. میفرماید گاهی ما بحث میکنیم از اینکه آیا معونه از مال دیگر باید مصرف بشود یا نه. گاهی این مربوط به قبل از صرف است و گاهی مربوط به بعد از صرف، به این معنا که قبل از آنی که اساساً معونه را مصرف بکند بحث میکنیم که آیا تأمین معونه فقط باید از اون مال دیگر باشد یا از ربا هم میتواند در معونه مصرف کند. صورت دیگر مربوط به بعد از صرفه، یعنی این شخص از اموال دیگرش برای معونه مصرف کرده، منتها بحث میکنیم که آیا میتواند جبران کند اون چرا که مصرف کرده از اموال دیگر از ربح یا نه. پس دقت کنید دو صورت کلی در ابتدا وجود داره. یه وقت قبل از این که اساسا معونه های زندگی را مصرف کنه بحث میکنیم که شما مثلا فقط باید از اموال دیگر برای معونه استفاده کنی وقتی مال دیگر داری، یا نه از همون ابتدا دو راه پیش او میگذاریم. میگیم هم میتوانی از محل ربح مصرف کنی برای معونه، هم از اموال دیگری که خمس ندارد. صورت دوم این است که حالا شخص مثلا الان ربح دستش نیست، اموال دیگری داره، از اونها در معونه مصرف میکنه، بعد ربح به دستش میرسه، وقت بحث میشود که آیا میتواند از ربح اون چرا که از سایر اموال برداشته جبران کنه، جاش بذاره یا نه. هر یک از این دو صورت باز خودش سه صورت داره که مجموعاً میشه شش صورت. چون اون مال آخر تارتن از اموالی است که به بقا و حفظ اون احتیاج دارد، مثلا رأس المال، مال داره، غیر مخمس هم، یعنی تخمیس هم شده و خمس بهش تعلق نمیگیره، اما این مال به عنوان سرمایه باید در اختیار او باشه تا بتواند مثلا در سال آینده از ربحش استفاده کنه. یا مثلا کارخانه ای داره، زمین زراعتی داره، همه اینها چه پول نقد، چه آلات صنعت، ابزار آهنگری، کشاورزی، کارخانه، یا زمین زراعتی که با اون کشت و زرع بکنه، اینا رو داره، ولی اینها همه برای شغلش، برای تجارتش، برای زراعت یا صنعتش به اونها نیاز داره. یه وقت نه، اون مال آخر از این قبیل نیست. اگر این مال آخر از این قبیل نباشه، یعنی از قبیل رأس المال یا آلات صنعت و امثال این نباشه، این باز دو حالت داره. یا مال از اموالی است که عادتاً صرف در معونه نمی شود الا عند الضروره، مثلا یه زمینی خریده یا زمینی از پدرش به ارث رسیده بهش، تو گوشه شهر یه زمینی به ارث رسیده به او، عادتاً از این زمین برای معونه مصرف نمی کنن، اما بالاخره این مال آخر رأس المال هم نیست. یا زائد بر رأس المال، یعنی مثلا یه پولی در اختیار اوست، مقدار مثلا مورد نیاز برای کسب و کار داره، ولی یه مقدار زیاده، زائد بر اونم شده. خب این درسته احتیاج به این زائد ندارد، اما عادتا پولی که در سر به عنوان سرمایه یا مکمل سرمایه است در مورد معونه ازش استفاده نمی شود. ولی یه وقت این مال، مال آخر، مما جرت العاده به صرفهی فیها، این مال از اموالی است که عادتا از اون برای معونه صرف می شود، مثل غلات، مثال زدم دیروز، غلاتی که از سال قبل اضافه میاد، یا مثلا میوه‌ای که از سال قبل اضافه آمده، یا حتی خانه‌ای که به ارث به او رسیده. خب اینا همه اموالی هستند که به اونها برای تجارت و شغل نیاز نداره، عادتا هم صرف در معونه میشه، لباسی به او رسیده، غلات خودش زیاد آمده، خانه‌ای به ارث رسیده به او. پس اگر ما این صور سگانه رو با ملاحظه اون دو صورتی که در ابتدا گفتیم بسنجیم، مجموعاً 6 صورت اینجا پدید میاد. تارتن بحث ما مربوط به قبل از صرف معونه است که آیا این بر اون متعین است صرف معونه از مال آخر، یا میتواند از رب هم استفاده کنه، و اخرى مربوط به بعد از صرفه، یعنی بعد از آنی که از مال دیگر برای معونه صرف کرد، اون وقت بحث میکنیم آیا میتونه اون چرا که صرف کرده از محل ربح جبران کنه، یعنی از سود برداره بذاره جاش، که آخرش که انه اون مال دیگر دست نخورده باقی مونده باشه. هر یکی از این دو صورت تارتن اون مال آخر مما یحتاج الی بقائهی فی تجارته، یا از اموالیست که به بقای اون در تجارتش نیاز داره مثل رأس المال، یا و اما الا یکون کذالک، یا این چنین نیست، و علسانی اگر این چنین نباشد باز دو صورت دارد، تارتن مما لم یجر العاده به صرفهی فی المعونه الا عند الضروره، از چیزهایی است که عادتا در معونه مورد استفاده قرار نمیگیرد، مثل زمین، یه وقت از اموالی هستند که عادتا در معونه صرف میشوند، مثل فاضل ان معونت سنت سابقه، برنج و حبوباتی که مثلا از سال قبل اضافه میاد، یا خانه‌ای که از پدرش به ارث رسیده به او، و عادتا خانه هم میشه ازش استفاده کرد. بعد از بیان این صور ششگانه وقت ایشون میفرماید اما قبل از صرف لا یتعین صرف المال الاخر فی المعونه، اگر در ابتدا که هنوز معونه صرف نشده، یعنی از مالی برای معونه صرف نشده، میخوایم ببینیم آیا این لزوماً باید از اموال دیگر مصرف کنه، یا میتواند از محل رب هم برای معونه صرف کنه. میفرماید اولا و الاولا ان یقال که تعین ندارد که صرف از مال آخر بکنه، بلکه از محل رب هم میتونه مصرف بکنه. سواء کان المال الاخر مما یصرف فی المعونه عادتا ام لا، فرق نمیکنه اون مال دیگر از اموالی باشد که عادتا در معونه صرف می شود یا نمی شود. پس کنه در سه صورت همون جایی که اون مال آخر از اموالی است که یحتاج و الی بقائهی فی تجارته، و همون جایی که لا یحتاج و الی بقائه، اما از این که اون مال از اموالی باشد که عادتا صرف در معونه می شود و از اموالی باشد که عادتا صرف در معونه نمی شود، در هر سه صورت مجوز صرف ربح برای معونه هست. میگن قبل از آنی که بخواد صرف کنه میتونه به هیچ کدام از اون اموال دست نزنه. دقت کنید، به هیچ یکی از اون اموال دست نزنه، حتی اون مقداری که عرض به حضور شما از غلات، از میوه ها و کلن اطعمه و اشربه ای که از سال گذشته اضافه مونده و خمسش هم داده شده، حتی در مورد اونها هم میگویند چی؟ صرف از ربح اشکال نداره. یعنی اون برنج رو مصرف نکنه، اون روغن رو مصرف نکنه، اون حبوبات رو مصرف نکنه، بره از محل ربح بخره. پس عنایت بفرمایید. این شما هم دیروز آقای حاجی ادی میفرمودید که اینجا اصلا بحث مالن آخره، توی عبارات، تو عبارت تحریر مالن آخر گفتن، تو عبارت عروم همینه. این مالن آخر اهم از این که نقد باشه، اهم از این که غیر نقدی باشد که لا یحتاج و فی بقا، لا یحتاج و الی فی بقائه، و یا و به اصطلاح این که احتیاج به این نداشته باشه و در این حال در معونه هم صرف بشود. همین سه صورتی که گفتیم. پس مال آخر این شامل فرض اونجایی که نیاز بهش داره به اون مال برای تجارتش، شامل اونجایی که نیاز به اون مال نداره و عادتا هم صرف در معونه نمیشه، و نیز شامل اونجایی است که نیاز به اون مال نداره و عادتا هم صرف در معونه میشه. پس مال آخر درسته تو متن تحریر و تو متن عروه مطلق آمده، اما این شواریست که اینجا هست. آقایونم مطلق فتوا دادن. اگر خاطرتون باشه ابتدای بحث هم من اشاره کردم، در تنقیح موضوع بحث گفتم اینجا مال آخر یعنی خصوص یک سمن، یک پول نقد چیز منظور نیست. این حتی مال آخر میتونه از چیزهایی باشد که به عینها معون است، مثل همین غلات و امثال اینها. اما در مورد بعد از صرف، این حکم این سه صورت، اما در مورد بعد از صرف میفرماید یعنی چی؟ حالا میگیم بعد از صرف یعنی فرض کنیم کسی از مال دیگر در معونه صرف کرده، حالا میخواییم ببینیم آیا اون چرا که از اموال مخمسش صرف در معونه کرده میتواند از محل ربح جبران کنه یا نه. مثلا فرض بفرمایید برنج از پارسال داشته، الان پول نداشته بره برنج بخره برای خورد و خوراکش، همون برنج پارسال را مصرف کرده، اما حالا بعد چند ماه سود کسب و کارش به دستش رسیده، ربح عائدش شده، این میتواند یا نه اصلا هنوز هیچ سودی نکرده، چند ماه بعد سود کرده، آیا این شخص میتونه اون چرا که مصرف کرده قبلا جبران کنه از محل ربح یا نه؟ باریکلا نه، خیلی اینجور نیست. حالا مواردش فرق میکنه. ببینید ایشون میفرماید باید تفصیل داد در مسئله، میفرماید اگر اون مال آخر رأس المال بوده، یعنی این شخص رفته با سرمایش چیزی خریده که نیاز داشته، صرف در معونه کرده، پس از مال آخر، از قسم اول مال آخر مصرف کرده در معونه، اینجا جبران میشه، اینجا میتونه از محل ربح جبران کند اون مقداری که از رأس المال صرف معونه کرده. و نیز اگر فرض کنید کسی قسمتی از زمینش رو فروخته، زمین پدریش رو، رأس المال نیست، اما ببینید رأس المال نیست، اما این مال از اموالی است که عادتاً صرف معونه نمی‌شود. مثلا قسمتی از زمین موروثی پدرش را فروخته، اومده رفته خرج مایحتاجش کرده، صرف معیشتش کرده، اینجا هم میگن جبران می شود. حالا چرا در این دو صورت حکم به جبران میشه؟ عرض خواهیم کرد. صورت سوم اونجایی است که از اموالی که عادتاً صرف در معونه می شود استفاده کرده، مثلا برنج مازاده بر سال گذشته رو صرف کرده برای امسال. خب حالا این میتونه اون چرا که صرف کرده از محل ربح جبران کنه یا نه؟ اینجا میفرماید مشکلون. پس در دو صورت میفرماید جبران میتواند بکند، در دو صورت اول. در صورت سوم میفرماید ول جبرانو مشکلون ول احوتو عدمو، احوت این است که اینجا جبران نمیشه. اما این که در اون دو صورت جبران می شود، میگه به این دلیل است که اصولا مردم اگر متصدی یک کار و شغلی می شوند، این برای تأمین نیازهای روزمره و زندگیشون، برای تأمین حوائج یومیه شونه که این حوائج به تدریج حاصل می شود. اینطور نیست که بنای مردم از اول این باشه هر چه نیاز دارن فقط از محل ربح مصرف کنن، پولاشون قاطیه، مثلا سرمایه و رأس المال قاطی با پولایی که از سال قبل مونده. اینجور نیست که اینها رو تفکیک بکنن. سایر اموالشون و ارباح هر سالشون با هم مخلوطه، لذا اینا از این پولهای مخلوط بر میدارن، صرف معونه میکنن، مایحتاجشون رو از این پولها بر میدارن. اون وقت آخر سال حساب میکنن که چه مقدار صرف معونه شده، چه مقدار اضافه آمده و خمس اون مازاد بر معونه را استفاده میکنه، یعنی پرداخت میکنه. خب وقتی بناء مردم بر اینه و دلیل هم اقتضا میکنه خمس در ربح و فائده و غنیمت ثابت بشه، خب اینجا مجموعاً هر چیز آخر سال میماند که قهرن بعد از جبران اون چیزهایی است که صرف شده در معونه از رأس المال، یا مثل اون اموری که لا یصرف عادتاً فی المعونه، اینجا خمس رو میپردازن. بنابراین مشکلی برای حکم به جبران نیست، چون هرچی که معونه است بالاخره به تخصص خارج شده. اما در مورد اون مالی که عادتا یصرف فی المعونه، مثل فواضل الاقوات، زیادی قوت هایی که از قبل مونده، اطعمه و اشربه یا لباس هایی که مثلا از پدرش به ارث رسیده یا خونه ای که از پدرش به ارث رسیده، که اینها عادتا صرف در معونه می شوند. اگر از این اموال که عادتا صرف در معونه می شوند در معونه خودش صرف کرده باشه، این که ما بخوایم بگیم این مقدار را از محل رب جبران کند مشکله. اینجا میتونیم فتوای به جبران بدیم، ولی واقعش اینه که در این دور موارد فتوا به جبران مشکله و احوت عدم جبرانه. چرا؟ چون مثل کسیست که خودش را در فشار گذاشته. ما قبلا داشتیم لو قد تر علا نفسه، کسی که تضییق بکنه در بر خودش، کم صرف کنه، لذا مقداری که زائد میاد آخر سال قهرن بیشتره دیگه. اونجا گفتن که هر چه زیاد بیاد باید خمس بده، چون معونه فعلی ملاکه، نه معونه تقدیری. اونجا نمیتونیم بگیم اگر میخواست عادی زندگی کنه انقدر هزینه میکرد، پس معادل اون را استثناء کنیم و خمسش رو بپردازیم. معونه فعلی ولو با فشار، با عرض به حضور شما تضییقی که به خودش کرده، اون فاضل عن معونت سنه بیشتر باشه، باید خمسش رو بپردازه. اینجا هم همینطوره. خب اینجا در حقیقت آمده از اون چه که از سالهای قبل من الاطعمت و الاشرب اضافه آمده مصرف کرده، یا مثلا خونه پدرش نشسته، رفته نشسته. اگر نشسته بود قبل از صرف بود، شاید، یعنی اینا فرمودن که میشد خونه پدریشو رها کنه بره یه خونه بخره، اما بعد از صرف حکم به جبران مشکله. این
محصل قول چهارم که بله کتاب الخمس مرحوم آقای منتظری صفحه 201 و 202. حالا این قول رو باید انشاءالله بررسی کنیم ببینیم که این قول قابل قبول هست یا نه. اما امروز چون آقایان فرمودن بله چهارشنبه هم هست و طبق معمول حالا تذکری هم برای خودم هم برای شما عرض میکنم، روز شنبه روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام. در مورد پیامبر اکرم اگر بخوایم یک شناخت صحیح‌تر و کامل‌تر و نزدیک به واقع پیدا کنیم چاره ای نداریم جز این که رجوع کنیم به قول کسانی که اعرف الناسند به وجود پیامبر. در مرتبه اول خداوند تبارک و تعالی، ببینیم خداوند چجوری پیامبر رو معرفی کرده. خداوند وجود پیامبر را چگونه موسع کرده، چگونه تربیت کرده و انتظار خداوند تبارک و تعالی از ما چیست که ما باید چه نسبتی با پیامبر داشته باشیم و نیز دست پروردگان پیامبر، اصحاب و یاران پیامبر و مهمتر از همه اهل بیت پیامبر و در رأس همه امیر المؤمنین علیه السلام که ببینید مثل امیر المؤمنین چه نگاهی به پیامبر داره. امیر المؤمنین در جاهای مختلف در نهج البلاغه، در روایات، خطب و احادیثی که از امیر المؤمنین رسیده، ببینید چگونه نسبت به پیامبر شیفتگی و عشق دارد و چگونه پیامبر رو معرفی میکنه. این کسی است که امیرالمومنین کسی است که میگه من از کودکی در دامان پیامبر بزرگ شدم، من در دامان پیامبر مثل کودکی که از مادرش شیر میخورد از پیامبر آموختم علم، اخلاق، توحید، همه شخصیت امیرالمؤمنین به لطف الهی در دامن پیامبر شکل گرفته. برای همین است که می‌فرماید در غم رحلت پیامبر می‌فرماید هیچ مصیبتی سنگین‌تر از مصیبت از دست دادن پیامبر نیست، نبوده و پس از آن نخواهد بود و مصیبت بعد از رحلت پیامبر پایان پذیر نیست. شما ببینید اون وقت امیرالمؤمنین پیامبر رو چجوری معرفی میکنه. حالا من وقت نیست یکی یکی جملات امیرالمؤمنین رو بخونم، ولی خودتون میتونید برید مطالعه کنید که مثلا از همون ابتدا میفرماد پیامبر با عنایات خداوندی و به وسیله جبرائیل از کودکی و شب و روز برای تخلق و اخلاق الله توجیه میشد. عنایت الهی بود، مربی دائمی داشت تا اخلاق الله در او متجلی بشه. و بعد از اینه که پیامبر باز به تعبیر امیرالمومنین در کوه حرا خلوت میکنه، با خدا راز و نیاز میکنه که آمادگی و شایستگی دریافت وحی پیدا کنه. ببینید یک تربیت و تلاش خودش، راز و نیاز خودش، اینها او را به اون مرحله از استعداد و شایستگی میرساند که مبلغ رسالت الهی و حامل وحی الهی بشه. باز امیرالمؤمنین در جای دیگری میفرماید خداوند اخلاق عالیه همه بشریت را به پیامبر تعلیم داد و به او برای تخلق به این اخلاق یاری رساند. معلوم میشه انسان اگر بخواد واقعا به اخلاق عالیه برسه، هم خودش باید زحمت بکشه، هم یاری الهی میخواد. اگر لطف الهی نباشه، انسان نمیتونه متخلق به این اخلاق باشه. در یه بیان دیگری امیرالمؤمنین میفرماید پیامبر با کرامت بود. اصلا او در معدن کرامت و بزرگواری متولد شد و در گهواره عفت و پاکیزگی رشد کرد. از شجاعت امیرالمؤمنین، ببخشید، از شجاعت و صلابت پیامبر، امیرالمؤمنین می‌فرماد در میدان جنگ اونچنان شجاع و با صلابت بود و در برابر دشمن می‌ایستاد که همه به عنوان سپر در پشت او احساس ایمنی می‌کردن، جلوتر از همه بود و در این حال بقیه مجاهدان کنه او را سپر خودشون می دانستن، به عکس رهبران و فرماندهانی که حالا تو جنگ ها اونا معمولا عقبن، سربازان جلو، اما پیامبر در جنگ اونچنان با شجاعت می جنگید که سایرین او را سپر قرار می دادن. استقامت پیامبر، باز امیرالمؤمنین می فرماید در ابلاغ رسالت هیچ کوتاهی نداشت و بدون هیچ عذر تراشی در راه خدا می جنگید. این همه کلمات امیرالمؤمنینه. یا می فرماید برای اعتلاء کلمت الله همه عزیزان خودش رو به کام خطر می فرستاد و باوری که به رسالت داشت که اگر همه در مقابل او می ایستادن او در مسیر خودش استوار بود. امیرالمؤمنین می فرماید اگر همه دشمنان در تکذیب رسالت همدست بودند و با اتحاد علیه او کینه ورزی و کینه توزی می کردند، اما این هیچگاه باعث نشد که او از دعوت حق باز بمانه. این ایمان قوی پیامبر به راهی که انتخاب کرده بود با این فراز و نشیب ها و سر و صدا ها و نمیدونم عرض به حضور شما تهدید ها و فشار ها باعث نشد که از این مسیر باز بمونه. و نیز میگه، این رو عرض کنم و میگه مطلب زیاده، یکی اینو باز امیرالمؤمنین میفرماد که پیامبر کسی بود که دنیا و مظاهر فریبنده دنیا رو کوچک می شمرد، نه اینکه از دنیا استفاده نکنه، اما در نزد او دنیا و مظاهر فریبنده دنیا خار بود و سعی می کرد این رو در چشم دیگران هم خار بکنه. و باز یه جمله بسیار زیبایی که آخرین جمله ایست که من از امیرالمؤمنین عرض می کنم درباره پیامبر، این است که زندگی او بهترین الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این امیرالمؤمنین می فرماید زندگی او بهترین سرمشق برای کسی که به دنبال الگو و سرمشق. و هر کسی که به دنبال بزرگیست، زندگی پیامبر برای او مایه فخر و بزرگیست. ما یه همچین سرمایه‌ای داریم، امیرالمؤمنین پیامبر رو این گونه معرفی کرده. خب ما باید به این شخصیت اقتدا بکنیم که مقتدای خود امیرالمؤمنین بود. گاهی ما می‌بینیم اینقدری که در اذهان ما، در فرهنگ ما مثلا اهتمام به امیرالمؤمنین داده می‌شود، به پیامبر اهمیت به اون اندازه داده نمیشه. بابا پیامبر ولی الله بالاصاله بود، امیرالمؤمنین ولی الله بالعرضه. پیامبر خودش مقتدای امیرالمؤمنینه. این پیامبر با این شخصیت باید الگوی ما باشه، الگوی تمام نمای زندگی ما در جامعه، در زندگی خصوصی، در ارتباطات با دوستان، در ایستادگی مقابل دشمنان، در نزدیک کردن قلوب به یکدیگر، در کرامت، در مهربانی، در احترام به یکدیگر. اخلاق پیامبر اینقدر اخلاق مهربانانه و دلسوزانه بود، اینقدر دلش به حال مردم میسوخت که در آیه قرآن داریم که خداوند متعال میگه بیم آن میرود که به خاطر این مهر و محبت و دلسوزی که به مردم داری جان خودت رو از دست بدی. خداوند انشاءالله ما را به ما توفیق پیروی و اقتدا به شخصیت والای پیامبر مکرم اسلام همه مسلمین عنایت بفرمایند. الحمدلله رب العالمین.